این از مراتب تقدیر ما و سپاس ما بابت اینکه کاری که سالها گفته میشد و انجام نمیشد این بار با جدیت در یک زمان کوتاه انجام شد. اما اگر بخوایم جدا از عمل به وعده و وعده های انجام نشده‌ای که به انجام داره میرسه انشالله بخوایم که نقد و تحلیل رو داشته باشیم، حرف ما همون چیزی است که در همون زمان گفتیم. در اون زمان گفتیم که ما مردم رو باید در سود سهیم بکنیم نه در زیان. در اون زمان ما گفتیم که مادامی که ساختار ورزش حرفه‌ای ما اصلاح نشود، این نوع واگذاری ها منتج به نتیجه نخواهد شد. در اون زمان ما گفتیم علی‌رغم این که خیلی از کارشناسان در رابطه با موضوع حق پخش تلویزیونی صحبت می کردن و البته در دنیای حرفه‌ای ورزش و به خصوص فوتبال این موضوع مصداق عینی و به اصطلاح قابل دفاع و فنی و کارشناسی داره و شکی هم درش نیست، ما به صرف حق پخش تلویزیونی به هیچ وجه نمیتونیم ادعا بکنیم که مشکلات حوزه ورزش حرفه ما و فوتبال حرفه ما حل می شود، چرا که ما هنوز مدیریت هزینه رو در باشگاه‌هامون بلد نیستیم، چرا که باشگاه‌های ما باشگاه به معنای واقعی نیستن و در حقیقت تیم‌هایی هستند که در قالب مدیریت دولتی، تفکرات دولتی، انتصابات دولتی دارن اداره میشن و در این فوتبال متاسفانه کارشناسان، صاحب نظران، سازندگان و در حقیقت چکیده های فوتبال که باید بر اساس منافع ملی دنبال استعدادیابی باشن، دنبال پرورش استعدادها باشن، دنبال استفاده از به اصطلاح نقل و انتقالات باشند، که این کار بسیار دنبال می شود که ما با کمترین به اصطلاح هزینه بیشترین بهره رو ببریم، در دراز مدت بازیکنامون رو انتقال بدیم به سایر باشگاه ها و از قبلش دوچار منافع بشیم. اینها در فوتبال ما هیچ تعریف مشخصی نداره. در این فوتبال یک عده واسطه، یک عده دلال، یک عده حق حساب بگیر که دارای قدرت و نفوذ فراوانی هستند، دارن مدام به تاراج میبرن منابع ما رو، دارن مدام به اصطلاح سرمایه های انسانی ما رو نابود میکنن و جای تعجب و در این حال بسیار به اصطلاح حائز اهمیت این نکته که با همه این حیف و میلی که در منابع مالی و انسانی میشه، هنوز ما در فوتبالمون پویایی رو داریم. حالا شما حساب بکنید اگر روزی برسد که ما در باشگاهامون، در فوتبال حرفه‌ایمون صاحب یک تفکر درست بشیم، صاحب یک ساختار مناسب بشیم، اون نظام جامعه باشگاه داری به درستی پیاده بشود، ورزش حرفه‌ای به درستی تعریف بشود، منابعش به درستی مشخص بشود، بله موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق سهام در فرابورس یا بورس هم به نتیجه خواهد رسید. بنابراین بدون این که ما بخوایم که ایجاد یأس و ناامیدی بکنیم در جامعه فوتبال، تاکید مجددی میکنم مبنی بر این که خب این به هر حال یک حرکت رو به جلو هست، بهتر از سکونه، بهتر از به اصطلاح ایستایی هست، اما نمیتواند اون افق خیلی روشن و طلایی رو که ترسیم شده، ما به این افق نمیتونیم برسیم به هیچ وجه، مگر اینکه یک سری اتفاقهای دیگری در کنار این تصمیمی که گرفته شد بیفته. اما موکول کردن این ماجرا به پایان سال یا به شهریور ماه که ما میخواییم همه سهام رو واگذار بکنیم، منتج به نتیجه به این شکل نخواهد شد، چرا که بحث واگذاری امور باشگاه به مردم فقط به معنای سهیم کردن مردم در هزینه ها و به اصطلاح ایجاد منابع مالی نیست، بلکه باید ما مردم رو در مدیریت باشگاه ها سهیم بکنیم، مردم رو در نحوه اداره باشگاه ها سهیم بکنیم. باز مردم یک کلمه عام هست، منظور اون بخشی است که به اصطلاح باید بر اساس آرای مردمی بر اساس سهام واگذار شده به عنوان بخش خصوصی با در نظر داشتن طیف گسترده جامعه هواداری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جهت منافع باشگاه، در جهت مصالح باشگاه، در جهت رشد و پیشرفت و استفاده از این ظرفیت‌ها بتونن حرکت بکنن. اما آیا واقعا چنین چیزی رو ما شاهد هستیم و با این به اصطلاح نقشه راهی که مشخص شده توسط دوستان و اعلام شده به اون نقطه خواهیم رسید؟ به نظر میرسه که این ادعا بسیار خوشبینانه و به دور از واقعیت‌ها هست.
درود به شما، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، 19:36. خب در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با جناب مجید کیهانی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و جلسه که امروز برگزار شد، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک و آنچه که در این جلسه رخ داده با توجه به اخباری که حمید خواجه خباز هم به اطلاع مخاطبان ما رسوندن. آقای کیهانی سلام به شما، وقت شما بخیر.
درود بر شما جناب کیهانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت دوستان عزیزم آقایان مهرانی و درخشنده سلام و عرض ادب دارم، خدمت همه شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی هم سلام و ارادت در خدمتون هستم.
خدمت از ماست، خیلی متشکر. خب آقای کیهانی عزیز، ظاهرا جلسه که امروز برگزار کردید، حالا جدا از اون تأخیر و تعویقش با بازه زمانی هولوش دو ساعته، نهایتا جلسه پرتلاطمی هم بوده، درسته؟
البته تأخیر دو ساعته رو ما نداشتیم، حدود 20 دقیقه تأخیر ما ابتدای جلسه، خب به واسطه حضور حد اکثری اعضای مجمع کمیته ملی المپیک در مجمع امروز اتفاق افتاد، ولی دو ساعته نخیر جناب آقای درخشنده، حدود 20 دقیقه مجمع با تأخیر برگزار شد.
چون آقای خواجه خباز گفتن ظاهرا دو ساعت تأخیر داشته، گفتیم از شما بپرسیم روزا شما
ساعت تا زمان برگزاری مجمع تموم شد. آها. و این نشون میده که بیشتر از 20 دقیقه ما تأخیر نداشتیم.
بسیار خوب. خب آقا این جلسه ظاهرا خیلی پر از حاشیه بوده ظاهرا.
خدمت شما از
حالا اینو دیگه نگید نبوده چون بوده آقا.
نخیر. بله خب مجمع کمیته ملی المپیک، من میگم امروز خوشبختانه بحثای خیلی جدی درش مطرح شد. ده. هم از طرف رؤسای محترم فدراسیون ها به عنوان اعضای مجمع و هم خب پاسخ ها هم از طرف ریاست محترم کمیته و اعضای هیئت اجرایی داده شد. بله چالش هایی هم ما در مجمع داشتیم و خوشبختانه برخی از موارد که ابهاماتی درش بود برای اعضای مجمع روشنگری شد و به نظر من مجمع خیلی خوبی بود، به رغم آنکه ما چالش ها و حاشیه هایی هم داشتیم. در بعضی از زمان ها مجمع دچار حاشیه شد، ولی حاشیه ای که در واقع مطالبات اعضای مجمع رو نشون میداد و شاید عدم روشنگری و پاسخگویی از طرف کمیته ملی المپیک، امروز خوشبختانه موارد پام پاسخ داده شد.
و با آقای دبیر ماجرا به کجا کشید؟ قانع شدن یا شما قانع شدید؟ چی شد؟ به کجا رسید؟
ببینید آقای دبیر خب قهرمان المپیک ما، ریاست ورزش اول کشتی، ورزش اول کشور ما، ایشون خب مطالباتی دارن به عنوان رئیس فدراسیون کشتی.
درسته.
مطالبات ایشون به عنوان رئیس فدراسیون کشتی به عنوان ورزش اول و پر افتخار کشور ما سر جای خودش باقیه، ولی رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی متولی 29 فدراسیون المپیکی، 5 فدراسیون آسیایی و سایر فدراسیون ها هستند که ما وظایفی در قبالشون داریم. بنابراین تصمیماتی که در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گرفته میشه ما باید همه این حدود 51 فدراسیون رو به نوعی ببینیم. آقای دبیر به حق فدراسیون کشتی رو میبینه و اگر اختلاف دیدگاهی هست در همین راستا هست. و خب در جلسه ایشون چند مورد رو در خصوص بودجه مطرح کردن که هم خزانه دار کمیته ملی المپیک هم دوستان هیئت اجرایی آقای دکتر صالحی امیری پاسخ دادن و البته در خصوص انتخابات و حضور اعضای هیئت اجرایی، تداوم حضور اعضای هیئت اجرایی هم بحثای مطرح شد که اگر سوال جناب عالی آقای مهرانی باشه بنده پاسخ میدم.
در مورد تعویق دوباره زمان برگزاری انتخابات هم یه توضیح بدید. ما تا جایی که خاطرمونه تو همین برنامه با جناب علی صحبت کردیم، گفتید که ما این ماجرای در واقع اساسنامه و اون حاشیه‌هاش رو هر چه سریع‌تر با کمیته بین‌المللی به نتیجه می‌رسونیم، حتی شده به شکل مجازی آنلاین و انتخابات رو سر موقع برگزار می‌کنیم. خبری منتشر شد راجع به اینکه فصل بهار رو در نظر گرفتید و الان هم ظاهراً بعد از بازی‌های آسیایی قرار شده که این اتفاق بیفته. توجیه و تحلیلی که در این زمینه وجود داره چی هست و اینکه آسیب نمیزنه این ماجرا به قوانینی که به هر حال به شکلی برای کمیته ملی المپیک و ریاست اون در نظر گرفته شده؟
ببینید، آنچه که اتفاق افتاد از قبل در واقع بنا بر همون مطالبی بود که در برنامه قبلی بنده خدمت جناب عالی دوستان عرض کردم. یعنی ما منطبق بر اساسنامه کمیته ملی المپیک هم تصویب دولت رو داره، هم مصوبه شورای محترم نگهبان رو داره، رسما به کمیته ملی المپیک ابلاغ شده و البته قبل از اینها مصوبه IOC رو هم داره. ما باید آیین‌نامه رو می‌نوشتیم برای برگزاری انتخابات. یعنی این آیین‌نامه تدوین شد، منتها خوشبختانه یا متاسفانه در اساسنامه کمیته ملی المپیک درج شده که این آیین‌نامه که توسط اعضای هیئت اجرایی برای انتخابات تدوین میشه باید بره تاییدیه IOC رو هم بگیره.
درسته.
و قبل از اون باید در مجمع تایید بشه.
خب
امروز در مجمع تایید شد و ما انشالله فردا یا پس فردا اینو برای IOC ارسال میکنیم.
خب
مبتنی بر همین موضوع دو تا پیشنهاد توسط ریاست محترم کمیته به مجمع داده شد. یک پیشنهاد، اگر در واقع تاییدیه IOC بعد از یک ماه به کمیته ملی المپیک ایران واصل شد، ما 45 روز بعدش انتخابات رو برگزار بکنیم، یعنی اوائل بهار، اوائل خرداد ماه.
درسته.
و خب تعدادی از اعضای محترم مجمع پیشنهاد دیگری رو مطرح کردن که به واسطه حساسیت بازی‌های کشورهای اسلامی، به واسطه اهمیت بازی‌های آسیایی برای کشور ما و اینکه به هر حال هر تغییر و تحولی ممکنه تبعاتی داشته باشه، پیشنهاد برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک بعد از بازی‌های آسیایی رو مطرح کردن که نظر آقای دکتر صالحی امیری این بود که این رو به رأی مجمع بگذاریم.
بله.
هر دو تاریخ به رأی مجمع گذاشته شد. فکر میکنم 22 نفر با برگزاری انتخابات در پایان بازی های آسیایی یعنی مهر ماه موافقت کردند و 17 نفر هم نظرشون این بود که در خرداد ماه برگزار بشه. بنابراین مهر ماه یعنی بعد از بازی های آسیایی به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مصوب شد.
نظر آقای صالحی امیری چه بود در این خصوص؟ با اون گروه به اصطلاح بیشتر موافق بودن یا اینکه با اون گروه کمتر؟
آقای صالحی امیری، جناب مهرانی از قبل هم اعلام کرده بودن که ما نظرمون این هست که انتخابات رو در خرداد ماه برگزار بکنیم، در بهار برگزار بکنیم و خب نظر ایشون این بود. امروز هم در بین اعضای هیئت اجرایی آقای محسن رضوانی به برگزاری انتخابات در بهار رأی دادن، دوستان دیگری هم به بهار رأی دادن و تعدادی از دوستان مثل آقای دکتر باقرزاده نایب رئیس محترم کمیته که ریاست فدراسیون شمشیربازی رو عهده دارن، آقای دکتر علیپور ریاست محترم فدراسیون انجمنهای ورزشی، اینها هم به برگزاری انتخابات در
مهر ماه رای دادن. حالا من البته نظر خودم رو میگم، به این معنی نیستش که حتما اونچه که من عرض میکنم خود نکرده درسته، ولی اعتقادم اینه که رئیس محترم کمیته ملی المپیک، یعنی فردی که در این موقعیت قرار میگیره، حالا حتی در رأس یک سازمان ورزشی، هر سازمان ورزشی، در چنین جلسات یا مجامعی حرف و سخنش میتونه تأثیرگذار باشه و جهت‌ده، چرا که تفکر غالب بر این هستش که رئیس کمیته ملی المپیک یا رئیس اون مجمع، حالا هر جا که از در هر سازمانی، با آرای بالا و در حقیقت آرای اکثریت اعضا انتخاب میشه به عنوان رئیس، و در حقیقت این رئیس است که سخنش خطدهی میکنه، جهتدهی میکنه، و شاید صحبتهایی که ایشون میتونه مطرح بکنه یا هر فرد دیگری که در چنین مناسب هست میتونه مجاب بکنه کسانی که نظر دیگری رو دارن. البته که رئیس کمیته ملی المپیک یا سایر دوستان در چنین مناسبی به منافع اون سازمان میاندیشن، و در اینجا چون راجع به کمیته ملی المپیک صحبت میکنیم، منافع ملی ورزش. من تصور میکنم در این خصوص آقای صالحی امیری با اون تجربه بالایی که دارن، اون کاری که باید انجام بدن رو انجام ندادن.
خدمت شما عرض بکنم جناب مهرانی، اگر شما در واقع آنچه که در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف یکی دو ماه گذشته اومده، آقای دکتر صالحی امیری در واقع به عنوان ریاست کمیته و یکی از اعضای هیئت اجرایی نظر خودشون رو اعلام کردن و بارها تأکید کردن بهار، یعنی بهار که خدمتتون میگم با در واقع طی اون مسیری که خدمتتون عرض کردم، یعنی اوائل خرداد ماه.
بله.
امروز هم ایشون بنابه درخواست اعضای محترم مجمع دو تاریخ و زمان رو برای برگزاری انتخابات مطرح کردن و اساساً هیچ پیشداوری یا قضاوتی رو هم نسبت به این موضوع نداشتن که درست. اعضای مجمع رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای کیهانی خیلی متشکر از شما.
و میخوام بگم خدمتتون که بین اعضای هیئت اجرایی هم اختلاف نظر بود، تعدادی به برگزاری مجمع در خرداد ماه رأی دادن و تعدادی هم به برگزاری مجمع در مهر ماه، که اکثریت مجمع به زمان دوم رأی دادن، ولی کلیت کارش هم این است که برای ما هیچ فرقی نمیکنه. به حال نظر مجمع ما،
ولی اتفاق خوبی نیفتاد. خلاصه جام کیهانی این بخش آخر، حالا ان شاء الله ما بازم مفصلتر باهاتون صحبت می‌کنیم.
درود
بر شما. متشکرم.
ممنونم از شما. خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خب ببینید، بخشی از صحبت‌های آقای دبیر ریاست محترم فدراسیون کشتی رو در همین جلسه‌ای که امروز برگزار شد و حاشیه‌های خاص خودش رو داشت بشنویم. خدمتتون هستیم، یه جمع‌بندی ازش خواهیم داشت.
دوستان، من از بازی آسیایی شروع میکنم، میام به این ور. ما بازی آسیاییمون با مسابقات جهانیمون زیر 10 روز، برید نگاه کنید، زیر 10 روز فاصله داره. و کشتیگیران بدونید، من تو 25 سالگی اگه کشتیم تعطیل شد، یادتونه 2002 دیگه مسابقات جهانی تهران بود، 12 روز بعدش ما رو حالا با زور بگیم هرچی بگیم بردن بازی آسیا بوسان، کتف من خراب شد. ما این بلاها زیاد سرمون اومده، من نمیتونم کشتیگیرامو خراب بکنم. من خودم این من تو 25 سالگی پیشکسوت شدم. من با یه رسو دستوری فرقم اینه که این دنیا خودم اون وسط میدون بودم. کشتیگیرام امروز من با سرمربی ها صحبت کردم، با کشتیگیرا صحبت کردم، 99% میخوان برن مسابقات جهانی، نه بازی آسیایی. اگر ما تو این جلسه حرفی زدیم، دوستشم واقعا اعضای هیئت اجرایی عوض شن. خودم هم نمیخواستم کاندید شم. من حرفم این بود که آقا اینا به خاطر فدراسیونشون رأی آوردن، بیان بیرون. اینا که الان رئیس دوستشون نیستن، اونایی که رئیس دوستشون جای شدن، اونا جای اونا شدن، بیان تو. این کل حرف ما بود. یه نکته در مورد انتخابات هم ببینید، آدم باید خدایی بگه. من همیشه گفتم، الان گفتن دیگه، یه چیز خودتون دو چهار تا بکنید، بودجه خیلی ساده قشنگ بنویسید بذارید. من حرفم اینه، بودجه 35 میلیاردی سال 96 بودجه کشتی بوده 5 میلیارد اون موقع، یعنی 1/7 بودجه. امروز خودشون اعلام کردن بودجه کمیته المپیک 216 میلیارده. چقدر با من تفاهم بستن؟ 8 میلیارد. چند درصد میشه؟ زیر 1/3. 1/7 کجا؟ 1/3 کجا؟ بعد چجوری توقع دارن؟ والا بالای 65 درصد مدال های المپیک و جهانی ها رو، جهانی که بره خیلی بالاتر، المپیکا رو کشتی آورده. آیا واقعا حقش اینه؟ حقش یک سیومه؟ من حرفم اینه. سال 96 ما اومدیم بیرون. سال 96 بودجه کشتی چقدر بوده؟ 5 میلیارد. سال 97 من که نبودم. این دوستان یدجه جدید کردن 2 میلیارد. گرفتیم چی شد؟ غیر واقع حرف زدن. هست، اسنادش هست. بدونید دوره ما شده 5 میلیارد. دوره ما شده 1/7. بالاخره من آقای خادم بودیم، آقای کیومرث هاشمی شاهده. الان من سوالم اینه چطور دوره که ما بودیم آقای خادم بوده اون موقع مثلا کشتی مده میگه 1/7 بودجه، امروز شده 1/3، 1/35. من حرفم اینه، من همه حرفام اینه. ببین آقای صالح امیری یادشه تو المپیک وقتی کشتی، وقتی مسابقات تموم شد که ما هم دیگه رو بغل کردیم، گفت واقعا کشتی حقش هرچی میگیره. من دیر متوجه شدم که حالا شانس ما عوض میشه. ما مدیرامون میان 4 سال اینجا میبینن کشتی حقشونه بعد عوض میشن. ای کاش بمونه اصلا. من اون بودم مدیرا بیان 20 سال بمونن بعد ببینن کشتی حقشونه یا نه. من از این آدما نیستم، مثل خیلی خیلی صادقم. با هر کی وزیر میشه به منده، ما هر کی بشه رفیقشیم. امام صادق میگه آدم باید حرفشو گلهشو جلوی کسی بگه. من نه اینجا برم نه غیبت بلدم بکنم، نه این روی یاد دارم، حرفمو اونجا زدم. هر چی مجمعم تصمیم گرفت سرم پایینه. ببینید اینا بحث کارشناسیه، خدا نکرده دعوا اینا نیست. من با اساسنامه صحبت میکنم. بالاخره من یه تجربه 11 ساله کار قانونگذاری هم دارم دیگه. یعنی اصلا اینا بحث، ولی چیزی که رأی بیاره رو ما مخلصشون هم هستیم، احترام میذاریم.
بله، بخشی از صحبت‌های علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی رو شنیدیم بعد از جلسه‌ای که امروز در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد و حاشیه‌های خاص خودش رو هم داشت. آقای مهرانی خدمت شما هستیم و جنبه.
بله، من اولا تشکر کنم از آقای طاهری، چقدر کار قشنگی کرد، چقدر منظم برنامه، هدفمند و روی یک روال منطقی داره پیش میره. ما صحبت‌های آقای دبیر هم شنیدیم، استفاده کردیم. الان می‌تونیم حداقل بر این دو سه دقیقه که فرصت داریم یه جنبندی داشته باشیم. من صحبت‌های آقای دبیر رو به دو بخش تقسیم می‌کنم. بخش اول صحبتشون برگشت به این که عنوان کردن که سرمربیان ما و در حقیقت ملی پوشان ما دوست دارن در مسابقات جهانی شرکت بکنن. من با این بخش مخالف هستم، در این احترام به آقای دبیر که یکی از مفاخر ورزش ما هست و رشته کشتی، و اعتقاد دارم که در حقیقت سرمربیان و کادر فنی، بهتر اینجوری بگم کادر فنی و کشتیگیران عزیزمون، ملی پوشانمون، در قالب تصمیم‌های کلان و در حقیقت تصمیم‌های مدیریتی باید خودشون رو قرار بدن. و قرارم نیستش که ما بیایم که مثلا کشتیگیری مثل آقای حسن یزدانی رو، حالا جدا از اون بحث‌های مربوط به انتخابی فدراسیون کشتی، هم در بازی‌های آسیایی مثلا بگذاریم، هم در مسابقات جهانی که ایشون دچار آسیب دیدگی بشه. ما باید اولویت گذاری کنیم، اولویت بندی بکنیم برنامه‌هامون رو. و من نمیپسندم که در حقیقت ما بر اساس سلیقه و میل افراد بخوایم تصمیم گیری بکنیم، حالا اگر منظورشون این بوده. اما با بخش دوم صحبت‌های آقای دبیر 100% موافقم. متاسفانه ما نحوه تخصیص بودجه و اعتبارات ورزشیمون بر مبنای یک ارزیابی عملکرد صحیح نیست، بر مبنای واقعیت‌های موجود در ورزشمون نیست. و به نظر من منطقی که ایشون به کار برد در رابطه با اینکه بودجه فدراسیون کشتی ناکافیه کاملا منطقی بود و قابل دفاع بود، و اون تا به جهت اینکه ما زمان لازم رو نداریم که در این رابطه بحث بکنیم، من بیش از این به نظر میرسه که نمیتونم صحبت بکنم.
درود به شما، خیلی متشکرم.
درود بر شما
دوستان عزیز، ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دوستان عزیز، همراهان محترم شبکه رادیویی ورزش، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با ارائه برنامه‌های بخش دوم امروز شنبه که امیدوارم تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
طبیعت.
یخچال فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن با فیلتر ضد باکتری، با سیستم گردش هوای هوشمند، مجهز به کمپرسور اینورتر، با 5 سال ضمانت مادیران، با رتبه مصرف انرژی A+. لوازم خانگی ایکس ویژن با 3 سال ضمانت مادیران. با خرید لوازم خانگی ایکس ویژن تا 2,000,000 تومان ایدی بگیرید.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است؟ اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت ندارید، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیا یه دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست.
از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نامهای تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین میکنه، در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها، و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس 3 قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
ساعت 20 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش، دوستان و عزیزان شنونده، همراهان